تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 72 سوره بقره آیه 100.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المحمد. قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: أو كلما آهدوا أهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. آیه 100 از سوره مبارکه بقره، ادامه آیاتی که جلسات گذشته بحث می‌کردیم. او کلما آهدو اهدن نبذهو فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. اینجا حمزه استفهام است که از نظر دقت ادبی میگویند استفهام انکاری است که توضیحش رو عرض خواهم کرد. آیا چنین نیست؟ و کلما و کلما و این که هر زمانی آهدو اهدن عهد ببندن پیمان ببندن در مورد یک عهدی یک پیمانی نبذهو فریق منهم پشت سر میندازن ندیده میگیرن زیر پا نبذه پشت سر انداختنه پرتاب کردنه یه چیزی را یک زمان فرض کنید بنده میخواهم این نوشته رو بدم به ایشون یه وقت خدایی نکرده جنبه ادب رو احترام رو نمیخوام توجه کنم اینو پرتاب میکنم به سوی ایشون. یک زمان اونقدر رابطه ما صمیمانه است بین الاحباب تسقط الاداب بین خودمون این رو درباسی رو نداریم میخوام نامه رو به ایشون بدم به سوی ایشون پرتاب میکنم اینو نبذه نمیگن. پرتاب کردنی که به منظور دور ریختن و به او بی توجه بودن است. مثلا اگر زحمت کشیدید این دارو رو در این لیوان به بنده لطف کردید من اینو بندازم بشکنم بریزم دور، این پرتاب کردن یعنی بی توجه بودن، قبول نکردن، نپذیرفتن. او کلما، پس آیا چنین نیست که هر وقتی که آهدو اهدن پیمان میبندن پیمانی را نبذهو فریق منهم یه فرقه ای یه دسته ای از ایشان که ایشان کی بود روی سخن با بنی اسرائیل هم برمیگرده به بنی اسرائیل، چون تمام آیات در این مورد بود. یک گروهی از این بنی اسرائیل نبذهو پشت سر میندازن، ندیده میگیرن. بلکه اکثرهم لا یؤمنون، اکثر اینان ایمان نمی آورن و ایمان ندارن. خب اجازه بدید یه تیکه‌ای از تاریخچه این آیه رو در رابطه با آیات قبلی اول عرض بکنم، بعد اون چرا که به اقتضای زمان ما میخواهیم از این آیه انشاءالله درس بگیریم و در زندگی خودمون پیاده کنیم بهش توجه بیشتری بشه. عرض کردم آیات قبلیشم راجع به بنی اسرائیل، سران یهود اومدن پیش پیغمبر اسلام سوال و جواب کنن، سوالاتی پرسیدن که ببینن جوابی که پیغمبر میدهد با اون چی که اونها در کتاب خودشون دارن با مطالعات و شواهد و قرائن دینی خودشون تطبیق میکنه یا نه. دیدن همش درست، هرچی پیغمبر گفت همونیست که کتاب اونها گفته بود، قرائن هم درسته. بهانه جوییشون گل کرد، شروع کردن بهانه جویی کردن. من جمله از بهانه ها این بود که چرا جبرائیل بر شما وحی را می آورد؟ اگر میکائیل می آورد ما قبول می کردیم، که قرآن کریم سرزنش کرد اینها رو که اینها خیال می کنن با این بهانه جویی ها می خوان سر دیگران رو کلا بذارن، نقل به معنا سر خودشون دارن کلا می گذارن، خودشون اذیت می شن. اینا چنین و چنانن. حالا داره ادامش رو بیان میکنه. من جمله از خصوصیت اینها اینه، ا، این ا همزه است، همزه برای استفهام. استفهام در زبان عربی گاهی استفهام حقیقی است، گاهی استفهام انکاری است. استفهام حقیقی این است، مثلا در این لیوان مایه است واقعا بنده ندانم چیست، از شما که میدانید سوال میکنم چی در این لیوان قرار گرفته است. این میشه استفهام حقیقی. جوابی که شما میدهید در واقع سوال مرا، این پرسش مرا پاسخ گفته اید. استفهام باب استفعال است، درخواست میکنه. برای استفهام درخواست فهم کردن، نمیدونم میخوام بفهمم، شما توضیح میفرمایید. یک زمان من میدونم در این لیوان چیست، میخوام از شما بپرسم که این جوابی را که شما میدهید خود من توجه بهش دارم، دیگران متوجه بشن، قصدم توجه دادن به دیگران است. این گونه نیست که من ندانم، نه میدانم، در واقع دانش خودم رو ندیده میگیرم، انگار فهم خودم رو دارم انکار میکنم تا به زبان شما جاری شود. با این جریان یافتن مطلب از زبان شما دیگران متوجه بشن، اینو در زبان عرب میگن استفهام انکاری. مثلا فرض بفرمایید پدری بارها به فرزندش گفته فرزندم مبادا نمازت قضا بشه، اگر عمدن سستی کردی نمازت قضا شد، این برکت رو از زندگیت میبره، برکت رو از عمرت میبره، توفیق رو از تو سلب میکنه، اثرات وضعی عجیبی داره، نماز رو سبک نشمر. این رو پدر گفته، پسر هم شنیده. حالا امروز متوجه شد پسر بیدقتی کرد، نمازش رو قضا کرد. میدانه خودش که اثر وضعیه بیدقتی کردن در قضای نماز چیه و فرزندش هم بارها شنیده. حالا میخواد غیر مستقیم تذکر بده، رو میکنه به مادر یا برادر بزرگتر یا خواهر در اون خانه، میگه راستی اگر کسی عمدن نمازش را قضا کند حکمش چیست؟ مگه نمیدونه قبلا که خودش گفته بود؟ میخواد یعنی حالا شما بیان کن، بذار به زبان دیگه به گوشه این طرف بخوره، بذار غیر مستقیم طرف متوجه بشه. این استفهام انکاریست، مطلب رو میداند ولی انگار دانش خودش رو داره ندیده میگیره. آیا خدا که داره سخن میگه در این آیه نمیداند نعوذ بالله کسی عهدی ببندد و زیر عهدش رو بزنه رو پیمانش نیسته جزاش چیه؟ خدا که میدونه بیان که کرده، ولی به صورت استفهام انکاری بیان می کند تا مطلب به شکل دیگر در اذهان جا بگیره. او کلما آهدو اهدن، اینجوری نیست؟ چه می شود؟ هر زمانی که کسانی که عهدی بستن عهدشون را نبذعو فریق منهم، یه عده از اینها ندیده بگیرن. اول از نظر تاریخی این عهد بستن مال بنی اسرائیل بوده. عهد چی بوده و بنی اسرائیل این عهد رو شکستن، نبذع پشت سر انداختن، چیه؟ فراوانی که خود قرآن گفته عهد بستن موحد باشن، گوساله پرست شدن. عهد بستن حضرت موسی هرچی گفت گوش کنن، بارها زیر این عهدشون رو زدن، حرف حضرت موسی رو گوش نکردن. عهد بستن به والدین احسانا، احترام پدر و مادر رو رعایت نکردن. عهد بستن پیغمبر بعدی که میاد به او ایمان بیارن، به پیغمبر بعدی حضرت عیسی و پیغمبر اسلام ایمان نیاوردن، بهانه جویی کردن. عهد بسته بودن تابع حق بشن، وقتی پیغمبر اومد حق رو براشون مشخص کرد زیر بارش نرفتن. این در رابطه با اونها. اما آیا این آیه فقط میگه اگه بنی اسرائیل اون چند تا عهد معین و بستن زیرش رو زدن بد است، یا هر کسی عهد ببندد و به عهدش پایبند نشه بده؟ نخیر، ما در اسلام داریم لا دین لمن لا عهد له، کسی که عهدی ببندد و به عهدش وفادار نباشد دین ندارد. تقاضا دارم اینجا رو دقت کنید، ولو طول کشید تو همین آیه موندم عیبی نداره، چون یکی از مسائل مبتلا به اخلاقی امروزه جامعه ماست هم افراد شده هم تفریط. از یک طرف افراد، آقا راحت عهد میبندن زیرشو میزنن، خطرناکه، گناه، معصیت. اثر وضعی معصیت اینه که خیر و برکت و خوشی رو از زندگی آدم میگیره. نکنیم چیزی رو که نمیتونیم عمل کنیم عهد نبندیم، که حالا توضیح میدم. اما از اون طرف هم تفرید، بابا یه بنده خدایی صادقانه عهد بست، واقعا نمیتون از عهدش بر بیاد، اینجا چی؟ خوب دقت بفرمایید، میخوام دو طرف قضیه رو بحث کنم، هم افراطش بده هم تفریطش بده. بابا انصاف داشته باشیم تو زندگی، از نظر اخلاقی محاسن اخلاقی و مکارم اخلاقی پیدا کنیم تو زندگی، مته به خشخاش نگذاریم، سخت گیر نباشیم تو زندگی. تو با من عهد بستی چون اینو چنان باشی. مثلا فرض بفرمایید شوهری عهد بسته به خانومش، من ساعت 8 شب انشالله منزلم. اولا بله، در عهد بستن انسان باید توجه داشته باشه، لا عهد لمن لا دین لمن لا عهد له، حالا بحثشو عرض میکنم مبسوط انشالله، عنایت بفرمایید. ولی اومدیم یک شب واقعا بنده خدا مشکلی داشت، اومده سر کوچه دیده یک خانمی افتاده توی کوچه داره ناله میزنه، نگاه میکنه یه اتومبیل زده در رفته. شرعا تکلیف این آقا چیه؟ میتونه رها کنه؟ آخه بابا ما یه وظایف دینی داریم، آخه یک وجدان برای ما گفتن، آخه یه حساب قیامت گفتن. این احساس تکلیف شرعی میکند الان این خانم رو سوار اتومبیلش کنه ببره بیمارستان، احتمال داره شب تو کلانتری هم گیر بیفته تا ثابت بشه من نزدم. خب حالا ساعت به جای 8 شب 12 شب اومد منزل، 1:30 شب اومد خونه. شما اصلا دین ندارید چون عهد بستید به عهدون عمل نکردید. خب ببینید که کوتاهی کرده، عمدن به عهدش عمل نکرده، یا نتونسته، بیشتر از این براش ممکن نبوده. لذا اجازه بدید از این آیه استفاده کنم یک بحث مبتلا به خانوادگی و اجتماعی و فردی رو من طرحش رو امشب شروع کنم، ولو چند جلسه هم اگر خدا خواست طول کشید. یکی از امتیازات ما انسان‌ها اینه، از برتری و رجحان ما نسبت به حیوانات اینه، اختیار داریم، قدرت انتخاب داریم. با اختیار و انتخاب عهد می‌بندیم. برای حیوان عهد مطرح نیست، چرا ما نمیگیم یه حیوانی بیاد با حیوان دیگری پیمان ببندد؟ معنا نداره اصلا، چون چنین قدرتی نداره. ما انسان ها این قدرت رو داریم، این امتیازه که خدا به ما داده. حالا که امتیاز داریم، در این امتیاز پیمان ما سه مرحله میشه: یک، بین ما و خدای ما. دو، بین ما و مردم، که این مردم اول از خانواده شروع میشود، بعد به دیگران، که اول از همسره، بعد بچه هاست، بعد همسایه ها، بعد دیگران، که همه اینا رو میگم بین خود و دیگران فعلا. سوم، بین ما و خود ما. بین ما و خود ما، تو هر کدوم از اینا ما عهد نداشته باشیم بیچاره ایم. قسمت اول عهد. قسمت دوم، اگر عهد داریم عهد شکن باشیم بیچاره ایم. حالا قسمت اول، بین خود و خدا. مهمترین عهدی که ما به عنوان یک انسان اسلامی در جامعه اسلامی در فرهنگ قرآنی برای ما مطرحه چیه؟ عهد ببندیم که بنده فقط خدا باشیم. این پیمانه دیگه، این یه عهده. البته این عهد رو در عالم زر الستو بربکم قالو بلا، ما پیمان بستیم در اونجا، این عهد رو پیمان بسته ایم. الان وارد عالم زرم نمیشم، حالا یه وقتی به مناسبت بحث آیات انشالله راجع به عالم زر بحث خواهم کرد. حالا فعلا در همین عالم ما مطرح بکنیم. همینقدر که پا گذاشتیم تو مرحله تکلیف، ورود مرحله تکلیف، حالا بابم شده به یه معنی هم بد نیست، جشن عبادت میگیرن برای نوبابگانی که وارد مرحله بلوغ میشن. یعنی چی؟ یعنی خوشحالیم، سروری داریم به این که ما وارد مرحله ای شدیم که خدا ما رو به عنوان بندش پذیرفت. چون تا قبل از این مرحله هنوز صلاحیت تکلیف الهی به عهده ما بیاد نداشتیم، حالا داریم. یعنی همینقدر که تو این مرز رسیدیم، به صورت تکوینی یک قرارداد با خدا امضا شد، به صورت تشریعی اختیار ماست، اختیارن بندگی رو ادامه میدم، ثابتش نگه میدارم، یا از این بندگی شانه خالی میکنم. عهد واقعی ما با خدا این است ما بنده خدا باشیم. بنده خدا یعنی چی؟ یعنی هر چی خدا میگه بگم چشم، خدا میگه نکن بگم چشم. من از صبح تا شب یک روز رو آمار بگیرم چند جا عهد خدا رو میشکنم. این عهد ما موحدیم دیگه، حالا مرحله ایست که قرآن رو قبول کردیم الحمدلله، مؤمن به پیغمبر اسلام شدیم الحمدلله، به عنوان موحد داریم بحث میکنیم. اولین عهد این است، خدا همینقدر که گفتیم اشهد الله اله الا الله و شهادت به رسالت پیغمبر دادیم، شهادت به ولایت ائمه اطهار دادیم، ما اومدیم بندگی خدا رو قبول کردیم، پس عهد با خدا بسته ایم. خب اگه عهد با خدا بستیم، مگر عهد شکستن زشت نیست؟ حالا عهد با یه انسان ببندم بشکنم زشته، با خدا عهد ببندم بشکنم زشت نیست. اما این خدا چقدر مهربانه، میگه صد بار اگر تو بشکستی بازای، منتها لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. میگه بنده من وقت میدم، مهلت میدم، امان بد میدم. این مثال من یه بار گفتم، بازم بگم، زیباست و خوبه، عنایت بکنید. اگر ما دوتا دوست باشیم، با هم شریک اقتصادی شدیم، یه کاری رو با هم شروع کردیم، من کلک زدم، حقه زدم، سهم او رو خوردم، آبروش رو بردم، بیچارش کردم، اذیت و آزاره هرچی از من برمی اومد براش انجام دادم، اما او مسائلی در رابطه با من میدونست که اگه بنا بود رو کنه تو جامعه من محکوم به اعدام بودم و آبروی من به کلی رفته بود، هیچ کدوم از اینا رو نکرد. من یک کمی توی داغی دعوای با او هستم، توجه ندارم. اما بعد از اینکه این حرارت فرو نشست، یه گوشه‌ای با خودم خلوت میکنم، میگم عجب بزرگواری کرد، من آبروشو بردم، سرمایهشو بالا کشیدم، بیچارش کردم، سهمشو بلند کردم، او میتونست یه نوشته از من رو کنه، آبروی منو ببره، هیچ کاری نکرد. آخه این انسان آدم در مقابل شرمنده نیست؟ حالا بلا تشبیه بین بنده و خدا، حیات رو خدا داده، وجود رو خدا داده، عقل رو خدا داده، توان کار رو خدا داده، همه امکانات رو در این عالم در اختیار من گذاشته، طبیعت و منابع رو خدا داده، منم بیام از این امکانات خدا استفاده کنم، اون وقت گناه کنم، طغیان کنم، با این خدا در افتم، بخواد یک دونه از اون گناهان من رو تو جامعه رو کنه، به فرموده امیرالمؤمنین علیه السلام تو دعای کمیل، کم من قبیح سترته، اون وقت او بیاد ستار العیوب بشه، پرده بندازه رو گناهان من، تازه گناهان منو بپوشانه، بگه آبروی بندم و نمیخوام تو جامعه ببرم. انسان یک کمی فکر کنه چقدر خجالت زده این خدا میشه. عجب خدای مهربانی، یه همکار من داشته باشم اذیتش کنم، از من بگذره وقتی خلوت کنم، میگم واقعا شرمنده او هستم. و این با خدا قابل مقایسه است که همه چیز از خداست، اما در این حال چگونه عمل میکنه؟ حضرت موسی به خدا عرض کرد خدایا میزان لطفتو در حق بندگانت به من بنمایان. ندا اومد موسی برو در فلان ده ببین چه میبینی. حضرت موسی رفت، دید یک جوانیه داره اشک میریزه، از بس گریه کرده این صورتهاش زخم شده، یه پیرزنی هم بغل دستش نشسته، یه تیکه پنبهی دستشه، اشکاشو پاک میکنه و دلجویی میکنه. پرسید که هستی؟ گفت مادر این جوانم، پسرمه، گناهکاره، نادمه، پشیمانه، انقدر از خوف خدا گریه کرده که این اشک صورتش رو زخمی کرده، اشک نمک داره، میریزه رو زخما اذیت میشه، دلم براش میسوزه، دارم این اشک چشمش رو با این پنبه پاک میکنم که زخمش آسیب نبینه. ندا اومد یا موسی ما از اون مادر به بندگانمون مهربان تریم، چون شعاعی از رحمت ما تو دل اون مادره که داره اینجوری عمل میکنه. باز به حضرت موسی ندا اومد، میخوای محبت ما رو ببینی، برو در فلان منطقه بگو چرا بنده منو خجالت میدی. حضرت موسی اومد توی دهی، دید یک جوانی رو از دنیا رفته، پاشو بستن به دم اسبی تو کوچه ها میکشونن. گفت این چه وضعیه؟ گفتن این جوان گناهکار بود، از خوف خدا وصیت کرد من مردم منو اینجوری تو کوچه ها بگردونید باعث عبرت جوونا بشم. خدا وحی فرستاد به موسی برو اون جوان رو دفن کن، چرا بنده منو خجالت میدید؟ کرم بینو لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرمسار، میگه خجالت میکشم از اون بنده من وقتی گردن کج به سوی من میاد، اشک میریزه و ناله میکنه من نبخشمش. این حدیث قدسیه که سعدی شعرش کرده. خدا میفرماید من از بنده ای که با گردن کج پیش من اشک میریزد و توبه میکند خجالت میکشم که نیامرزم. اون وقت با این خدا انسان عهد شکنی میکنه. خودمونیم، عهد شکنی توهین نیست؟ عهد شکنی جسارت نیست؟ عهد شکنی به حساب آوردن طرف رو به حساب نیاوردن نیست؟ خب با خدا عهد بستم، خدای بنده تو هم، اما به حساب نمیارم. منتها گفت گردن رو کج میکنم، میگم همین جوری که ما با بندگان خدا عهدی بستیم، آقا عهد بستم یه چکی به طرف دادم، فرض کنید آقا سر ماه به شما میدم، عهد بستم، تلاشمو نمی کنم، جدیتمو به کار نمی بندم، راحت گرفتم خوابیدم سر برجم، میگم نشد دیگه آقا، نشد، نه خیر، سستی کردی، باید حرکت رو می کردی، اما تلاش رو کرده بنده خدا، واقعا نداشته، اومده میاد پیش طرف، میگه آقا منو ببخش، واقعا شرمندم، من تلاشمو کردم، بیشتر از این نتونستم. لذا گفت به خدا عرض میکنم خدایا اگر گناه کردم از روی عناد با تو نبود، نخواستم با تو در بیافتم، من تلاشمو کردم بیشتر از این نتونستم، تو دستمو بگیر بهتر از این بشم. این مرحله اولش، عهد با خدا. دوم، عهد با مردم. حالا این مردم همسره، فرزندانه، جامعه است، همسایگانه. ما یک سلسله عهدهایی میبندیم، قراردادهایی داریم. یک، اگر واقعا میبینیم نمیتوانیم این عهود رو پایبند باشیم و عمل کنیم، چرا عهد ببندیم؟ قرآن کریم میفرماید لما تقولون ما لا تفعلون، چرا حرفی میزنید عمل نمیکنید؟ کبر مقتن عند الله، یک گناه بزرگ است در پیشگاه خدا انسان حرفی رو بزنه و بعد بخواد عمل نکنه. لذا در اون موقعی که داشتیم عهد می‌بستیم بین خود و خدا، وجدانن بنای ما بر این بود که این در حد توان ما نیست، ولی فعلا بگذار به قول عوام و ناسخر ما از پل بگذره. اگر این باشد، این خدا را مسخره کردن است. چون خدا فرموده لا دین لمن لا عهد له، خدا وقتی میفرماید شما پای بند باشید، خب ببینید توان ندارید، عهد نبندید. به اندازه مثلا فرض بفرمایید یک خانمی میخواد بگه بله، این بله عقد یک کلمه است، دو تا سه تا حرف توشه، یه ب و یه لام و یه ه، اما آیا این پذیرش یک سلسله ضوابط و قراردادها و حقوقی که اسلام برای زن و شوهر معین کرده پشت سرش داره یا نه؟ از اون طرف یک مرد میگه بله، آیا مسئولیت هایی که به عهده یک مرد بر مبنای این بله گفتن حاصل میشه اینا رو مطالعه کرده، آمادگی داره، توجه داره؟ لذا بعضی وقتا انسان اصلا وحشت میگیره اگر بعضی مسائل رو ندونسته داره معامله میکنه. در گذشته همین بازار تهران رسم بر این بود مسنترها قضاوت کنن، کسانی وارد تجارت و کسب و کار می شدن که فقه تجارت رو خونده باشن، احکام شرعی تجارت رو بدانن. اونقدر مسائل باریکتر از مو داره، این کار رو بکنم ربا میشه، اون کار رو بکنم قشه در معامله است، این کار رو بکنم چنین و چنان میشه. من ضوابط شرعی کارم رو بدانم. تو مسائل زندگی زناشویی میدانستیم بله گفتیم یا نمیدانستیم؟ خب در مرحله اول علال قاعده این مقدار دیگه تو خانواده ها تفهیم شده، انشاءالله کلاس ها و تعلیم و نوشتن بیشتر مشخص بشه. بابا وقتی بله گفتی یک سلسله حقوق طرف به گردن تو داره، تو به گردن طرف داری، اون وقت میخوای زیر پا بگذاری یا نمیخوای، نمیتونی. این دو بحثه. یک، بین خود و خدا. اینجا ما با خدا مواجهی، ما سر هر کی رو کلا بگذاریم سر خدا رو نمیتونیم کلا بگذاریم. خدایا تو شاهدی، به خودم میگم صادقانه، اما شما دارید میشنوید، من روی سخنم اینی که بخوام به شما جسارت کنم نیست، میخوام از آیه درس بگیرم، به خودم دارم میگم بلند، والله که صیغه قسم راست میگم، دارم به خودم این رو میگم، گیرم تو این جامعه سر شما رو شیره مالیدم. 70 سال تو این ایران زندگی کردم. همه شما خیال کردید من متدینم، من قرآنیم، من علاقه به قرآن دارم، اما در باطن من خائن بودم، من بیدین بودم. سر شما ممکنه، سر خدا رو میتونم شیره بمالم؟ آخه بابا ما این اعتقادمونه که عالم السر و الخفیات، همه چیز رو خدا میدونه، و تازه این اعتقاد ماست و الاخرت و خیر و ابقا، حقیقت مال جهان دیگره، یوم تبل السرائر، روزی است که همه چیز اونجا برملا میشه و آشکار میشه. اون وقت یه دفعه فردای قیامت میام در پیشگاه خدا، خدا من با درد گلویم برای دفاع قرآنت سخن گفتم. میگه برو عمو، تو برای شهرت خودت کردی، برای ما نکردی که از ما چیزی بخوای. اون وقت در حدیث قدسی میگه من بهترین شریکانم، اگر بنده ای چیزی رو با من شریک کنه به نفع شریک میرم کنار، اما اگر بین خود و خدا، خدایا تو که میدونی من کوتاهی نکردم، دیگه بیشتر از من بر نمیاد، توانم اینه، به اندازه توانم. ممکنه بگه خب مگه اول پیش بینی نمی کردی؟ میگه بله، واقع نیتم این بود. مگه نیت المؤمن خیر من عمله؟ معناش این نیست، واقعا نیتم این بوده، بیام به یک تعهدات رو قبول کنم، یک کارایی رو انجام بدم، ولی وقتی وارد عمل شدم والله نمیتونم. حالا طرف چه باید بکنه؟ یک، اگر اجمالا طرفت رو متشرع میدانی، طرف اومده داره میگه والا بلا به خدا به پیغمبر، من قصد این که به شما جسارت کنم، عهدی که با شما بستم زیر پا بذارم بشکنم نداشتم، بیشتر از این از من بر نمیاد، گذشت برای کجاست؟ ایثار برای کجاست؟ محبت برای کجاست؟ برای لای کتابا نوشتن؟ بله گفتن بگذرید. مگه خود اینه؟ نه خیر، شما قول داده بودی سر عقد به من که سالی یه دستمند بخری. مثال عرض میکنم، الحمدلله تو جمع ما این حرفا نیست الحمدلله، ولی از باب مثال عرض میکنم، شما قول داده بودی سر عقد سالی یه دستمند بخری. بله قول داده بودم. خب چرا نخریدی؟ بین خود و خدا تونستی بخری نخریدی یا نه؟ اگه تونستی نخریدی، چرا خلاف وعدت کردی؟ چرا عهد بستی به عهدت عمل نکردی؟ تا این مقدار در بسته بگم اینجا جاش نیست. اگر صبح از در خونه میخوای بیای بیرون، بچه دامن شما رو گرفته، پدر مادر اگه میری بیرون یه عروسک برام بخری، یا شما هم عجله دارید، کار دارید، کلاس دارید، درس دارید، الان بچه رو میخواید یه جوری از سرتون وا کنید بدون این که واقعا قصدتون خرید عروسک باشه، یا واقعا قصدتون این باشه که آخی عروسک داره احتیاج نداره، براش تفسیر کنید توجیه کنید. الان میگید باشه چشم میخرم، بچه رو آروم میکنید میاید، تا غروب این طفلک چشماشو به در دوخته، هر کی در میزنه پدر اومد، مادر اومد، ساعت رو نگاه میکنه، به افراد تو خونه میگه کی میاد، غروب شما در میزنی وارد میشی، چی شد عروسک؟ برو بابا این همه داری، چرا صبح قول دادی؟ لا دین لمن لا عهد له، مگه فقط بی دینی اینه که من نماز صبحم رو نخونم؟ اون جای خودش محفوظه. چرا همونجا نگفتی فرزندم تو عروسک احتیاج نداری؟ داری به اندازه کافی؟ نه عروسک نمیخرم. قول نده، اما چیزی قول دادی بگرد، وقت بگذار. بله، اما حالا گشت به قول طرف، گو آقا من 10 تا نون بایی هم رفتم نون نداشت، خب مجبورم بی نون بیام خونه دیگه، چیکارش کنم؟ بین خود و خدا رفتی دنبالش یا نرفتی؟ اگر نرفتی ممکنه سر همسرت تو خونه کلا بگذاری، اما سر خدا رو نمیتونی کلا بگذاری. یا در پرونده نامه اعمال پیش خدا چیه؟ همه چی ثبت. اما رفتی، حالا که برگشتی بابا طرفینم صداقت داشته باشیم، حالا طرف اومده خدا میدونه شرمنده ام، خواستم این کارو انجام بدم، دیگه توانم اجازه نمیده، بپذیرید. مثلا فرض بفرمایید بعضی وقتا انسان شاهد بعضی مسائل هست، کم و بیشی پیش اومده، مثلا دو نفر با هم دعوا دارن، انسان میاد دعوای دو نفر رو گوش میکنه، بعد میبینه واقعا طرف داره راست میگه، میگه والله قدرت ندارم این لیوانو مثلا براش بخرم، بابا داره قسم میخوره، داره خدا رو شاهد میگیره من نمیتونم. به طرف میگیم که خب گذشت کن. نه خیر، چرا نمیتواند؟ چرا نمیتواند؟ خب بابا انسان که دیگه همه اختیارات کل عالم که در اختیار خودش نیست، هزار عامل باید دست به دست هم بده تا یه مسائلی پیش بیاد، حالا نتونسته شرایطش فعلا اینه، در این نه اگر اینجوری نباشد، حالا اینجا شما رو به خدا فرض کنید تو زندگی خانوادگی عهد طرفین، اگر نمیتواند پس لطفاً طلاق بنده را بدهد، چون ما نمیتوانیم با ایشون زندگی کنیم. اینو میشه گفت همسر خودمونیم، میشه گفت همراه، یا به عکسش، خدای من شاهده یادم میاد قلبم درد میگیره، دارم با قسم میگم، توی آسایشگاه سالمندان بنده رو بردن نگاهی بکنم، بعد یه صحبتی برای اینا داشته باشم، دیدم یک خانومی نشون میده سالمند نیست، جوونه، اما روی تخت که نشسته بود اونقدر قیافه این از مظلومیت داد میزد، الان که دارم براتون میگم والله به من فشار میاد، با اینکه چند سال از این قضیه میگذره، رنج میبرم تا بیان کنم، بی اختیار مظلومیت این خانم منو گرفت. پرسیدم این چیه قضیهش؟ گفتن چطور انگوش گذاشتی روی این؟ گفتم این قیافه داد میزنه از یک درد. گفت یک خانمی 4 تا بچه داره، با شوهر زندگی خوب و شیرین داشتن، دوچار یک حادثه شد، خانم سکته کرد، این نمیتونه حرکت کنه، شوهر بی انصاف این زن رو 4 تا بچهش رو گذاشت تو خونه، این زن رو آورده گذاشته اینجا، رفته یک زن دیگه گرفته، و این زن از غصه این که حتی بچه هاش رو نمیتونه ببینه یه همچه حالتی پیدا کرده. این انصاف هست؟ از کتک خدا نباید بترسیم؟ حالا این خانم تا وقتی که میتونست پخت پز کنه خانم بود، این خانم تا قبل از این قضیه مثلا فلج شدن که میتونست تو خونه این ور و حالا تا خانم این حالت پیش اومد فوری ببری پرتابش کنی توی آسایشگاه سالمندا، بگی من نمیتونم، عکسش هم همینطور، دو طرف رو میخوام بگم. بابا تو زندگی انصاف، تو زندگی وجدان، گیرم در این دنیا کتک خدا رو نخوردیم، فردای قیامت رو چی کار میکنیم؟ و حالا که در همین دنیا هم کتک داره، بیایم گذشت تو زندگی داشته باشیم. بله عهد که میبندیم مقید باشیم. ما با همسرمون عهد بستیم، با بچه هامون، با همسایمون، با رفیقمون، با یک محیط کاریمون عهد که میبندیم مقید باشیم، بنامون بر اجرای عهد باشد، چون امتیاز انسان اینه. اما اگر طرفم ببینه بابا نتونست، گذشت کنیم، ایثار کنیم، نه هی به زبان نیاریم که بیازاریم دیگران رو. بابا این زخم زبان برای قلب انسان بدترین زخمه. کلیلا و دمنه چه قشنگ داره، قطعا گفتم یادم نیست، میگه یک شکارچی با شیری رفیق شده بود، شیر رو آورد یه روزی تو منزل مهمونی، به خانمش گفت غذا آماده کن، آورد گذاشت جلوی شیر، حیوان وقتی میخورد از لب لوچه هاش میریخت پایین. همسرش از تو آشپزخونه که نگاه میکرد گفت شوهر ما رو ببینید که با کی رفیق شده، حالا آدم قحط بود شیر رو مهمون کرده، شیر شنید. حالا مثال داستان سمبولیک برای انتقال این معنا، تبری گوشه اتاق بود، داد به دست صابخونه گفت محکم بزن تو سر من. هر چی بهش گفت آخه رفیق منی مهمون، گفت اگه نزنی شما رو میدرم. مجبور شد با تبر زد تو سر شیر، شکافی برداشت و خونی و قرشی کرد و رفت. مدت ها شکارچی از این شیر خبری نداشت. یه روز تو جنگل بهش رسید، خیلی خوشحال اومد جلو، رفیق در چه حالی، این چه کاری بود کردی منو آزردی؟ گفت زخم سرمو نگاه کن. نگاه کرد چیزی باقیه؟ نه. خوب خوب شد. گفت اما اون زخم زبان هنوز تو دلم هست. این زخم سر رفت اما زخم زبان. چرا زن و شوهر با زبان هم دیگر رو بیازاره؟ حالا فرض کنید یه شوهری با یک دنیا توقع به خانمش میگه تو همون مقدار که به بابات محبت میکنی آخه منم همسرتم، به من محبت کن. بگه بابام برام ارزش داره، تو برام ارزش نداری. خانم میدونی این زخم زبان چه میکنه با دنیای وجود شوهره؟ میخواید زندگیتون صمیمی باشه یا میخواید با این گونه سرد برخورد کردن هاست؟ خب زندگی رو تلخ کنید، کی ضرر میکنه؟ والله آمار نشون داده، تجربه نشون داده، تحقیق ثابت کرده، روایات نشون میده، لازم شد با مدرک رو کنم، بزرگترین مشکل بدی تربیت بچه ها اختلاف زن و شوهره. بچه ها بیچاره میشن. خب این بچه بیچاره بشه دود تو چشم کی میره؟ اول تو چشمم این پدر مادر، بعد یه گوشه میشینن هی میزنن تو دستشون چرا بچه های ما مثل ما نشدن؟ بابا چه کار کردیم تو محیط زندگیمون؟ خدا یه قانون گذاشته در عالم، اگه آب به بوته گندم ندادی سبز نمیشه. اگه تو محیط زندگیتون صفا و صمیمیت نباشه، بچه ها صمیمیت رو یاد نمیگیرن. شخصیت به هم دیگه بدید، احترام به هم دیگه بگذارید، بعضی مسائل رو ندیده بگیرید، گذشت کنید. اصلا حالا اگه طرف دوبار سه بار ده بار میاد میگه والا نمیتونم، والا اون روز عقیدم این بود که برات فلان چیز، شما قول داده بودی که برای من خونه بخری، والا دلم میخواد بخرم، نمیتونم. خب همکاری بکنید. مگه مسئله همکاری؟ جانم فدای تو دختر پیغمبر خدا، ملکه عالم وجود فاطمه زهرا سلام الله علیک، امیر المؤمنین اومده با یک حالت تأثری کنار بسترش نشسته. فاطمه خوند که علی درخواستی داره. چیه علی جان؟ آخه اینا خواستن بیان به عیادت تو، من میدونم که برای تو خیلی مشکل اینا رو تو خونه راه بدی، اما فاطمه جون من در فشارم، یه محضور دارم. تا فاطمه فهمید علی در محضوره، یه نگاهی به علی کرد. البیت و بیت و الحرت و امتک، علی جون خانه خانه ایدوز، من زهرای آزادم، کنیزه. در این 9 سالی که من به جرأت میتونم بگم هفته نگذشته که فاطمه شکمش سیر شده باشه، چون شرایط زندگی این بود، اما حالا داره از دنیا میره، چشماش دوخته به علی. علی جون از من راضی هستی؟ که علی میگه آتش نزن دلم رو فاطمه جون، مگه از تو غمخوارتر برای من مطرح میتونسته باشه؟ آخه اینا الگوهای ما هستن. حالا خواهرم یه شوهری 10 بار بیاد بگه خانم ببخش، خب ببخش، یا برادرم یه خانمی 10 بار داره بهت میگه اشتباه کردم، ندیده بگیر، بذار کنار مسائل رو، همه بگذاریم رو خشخاش، شما عهد بستی چون این باشی. خب یه مقدار اغماز، یه مقدار ما نمیخوایم خداوند فردای قیامت ندیده بگیره، میخوایم یا نمیخوایم؟ آن چیز به خود نمیپسندی بر کس مپسنده برادر من. ما سالها اگر خدا عمر داده باشه تو قنوت نمازمون میگیم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. خدایا با فضلت با ما عمل کن، با عدلت عمل نکن. یعنی اگه بخوای مته به خشخاش بذاری، وای کلا پس معرکه هست، ندیده بگیر، عفو کن. اینو میخوایم از خدا؟ خودمون چقدر با فضل با مردم میخوایم مته بذاریم رو خشخاش، چنان بخوایم اون چنان دقیق عدالتی برخورد بکنیم، شما فلان حرف زدی اینجوری شد. خب خانم ببین تونست، آقا ببین تونست، پس اگر عهد میبندن میخوان عهد و عمل نکنن، وای این با خدا در افتادن است. لا دین لمن لا عهد له. تا این حد که عرض کردم، ببینید دو طرف قضیه رو میگم، از در خونه میاید بیرون مطلبی به شما میگن، قول میخواید بدید روش واسیدا، کارمند اداره هستید، یک بنده خدایی کرایه تاکسی تا در اداره اومدن رو نداشته، این به زحمتی بلیتو برداشته توی اتوبوس خودشو رسونده به اداره، پیر مرد، پیر زن، ناراحتی قلبی، کسالت دیگه، هزار جور گرفتاری، ای پله ها رو کشته اومده بالا، جلو میز شما ایستاده، بابا این کار منو حل بکنید، میگی برو فردا بیا. اول میتونی امروز انجام بدی، میگی برو فردا بیا، یا واقعا کارش مال فرداست؟ اینو خودت میدونی و خدای خودت، من نمیدونم. اگه واقعا این کار مربوط به فرداست، پس عهد بستی برای فردا، با چرا فردا میاد انجام نمیدی؟ مگه عهد نیست؟ مگه این مسخره کردن بندگان خدا نیست؟ مسخره کردن بندگان خدا مسخره کردن خداست. خدا اینقدر بندگانشو دوست داره، میگه الان رو روال عالم فعلا این کار به دست شما بناس حل بشه، خدا رو شکر کن که کار یه بنده خدای رو حل کن، ببین داره لبخند میزنه از اتاقت میره بیرون، کیف کن که تونستی این کار رو بکنی. داری سوار اتومبیل دستی میری شهرستان، دو تا بیچاره نیازمندن تو اتومبیل تو سوار شن، کیف کن یکم به تو فشار اومد، دو نفر نجات پیدا کردن. حالا امشب بنا بود شام مفصل بخوری، متوجه شدی یه بیچاره امشب نان و پنیر میخوری، شام تو میدی بو، والله لذتش از اون شام بیشتره اگر یک کمی آدم اونور جنبه انسانی خودش رو زنده کنه. یه عهدای اینجوری با خدا ببندیم، اون وقت واسی من تا دو طرف قضیه، یک با خدا عهد ببندیم، خدا میخواییم بنده تو باشیم. حالا با خدا عهد بستی، دیگران هر چی میخوان بگن بگن، بذار حساب بین ما و خدا پاک باشه. دو، با مردم از لحظه انعقاد زندگی زناشویی عهده، بچه دار شدن نوعی عهده، توی جامعه اومدن نوعی عهده، بنا رو بر وفای به عهد بگذاریم. اما دیگرانم بابا اگر واقعا نتونستن وفای به عهد بکنن، گذشت بکنیم، سخت سخت نگیریم که خدا سخت نگیره، ببخشیم که خدا ببخشه، اغماز کنیم که خدا اغماز کنه. وقت بعضی وقتا دوچار یک مسائلی میشیم تو همین دنیا، هر چی دست پا میزنیم نقطه گریزی برای ما نیست، وقتی ریشیابی میکنیم میبینیم در اون سختگیری هایی که تو بعضی مسائل، حالا یه بنده خدایی بدهکار به ماست، والا گرفتاره، نمیتونه، آبرومنده. مرحوم علامه مجلسی تو شرح حالش نوشتن یه قلم کارش 110 جلد بهارالانوار نوشتنه، یه قلم. اینجوری مرد برای مکتب اهل البیت زحمت کشیده، بعد از مرگش خوابشو دیدن، چه چیزی برای تو خیلی مفید بود؟ گفت یه کاری داشتم از همه اینا بیشتر به درد خورد. چی بود؟ گفت یه روزی توی کوچه های اصفهان یه آقایی دیدم خیلی قیافش آبرومندانه است، دو نفر معلوم شد طلبکارن، از این طلبشو میخواستن، این بیچاره از خجالت داشت میمرد، معلوم بود آبرو داره نداره، منم نمیشناختن. به طلبکارا گفتم منو قبول میکنید اینو آزاد کنید با من بیاید که دین اینو به شما بدم؟ نه اون آقا منو میشناخت نه اینا. گفتن باشه، راهش کردن، اومدم پول اینا رو دادم. به من گفتن این کار از همه کارا برای تو بیشتر به درد خورد. کمک میه بنده خدایی؟ آبروی بیچاره رو خریدن. حالا یک پیر زنی مادر شوهرت شده، یه پیر مردی پدر شوهرت شده، یه پیر زن پیر مردی پدر زن مادر زاهنتن، نیاز به عواطف شما دارن، حیمت رو خشخاش میگذاری. خب بترسیم یک کمی از خدا، یه مقدار روابط عاطفه رو بیشتر بکنیم. من اینو گفتم، باز میگم، چند سال قبل تو سلام صبح بخیر برنامه رادیوی تهران شنیدم، داشتم میرفتم دانشکده، خدا میدونه پشت فرمان گریه کردم، والله گریه کردم، اینقدر دلم سوخت. صدای گریه آلود یه پیرزنی تو رادیو پخش میشد، هفته مادر بود به عنوان ولادت از زهرا و روز مادر، گفت پیام مرا پخش کنید شاید بچه‌هام بشنون. پیرزنی هستم، متمولم، هیچ احتیاج به کمک مالی بچه‌هام ندارم، بچه‌هام زن و بچه دارن، همشون هم تحصیل کردن سطوح بالا، اما روزها چشم من به این در دوخته میشه، یکیشون بیان توی حالی از من بپرسن، این پیام منو برسونید، شاید دل اینها تکون بخوره، یه احوال پرسی پیش من بیان. چرا ما اینجوری شدیم؟ اون وقت میگیم خدا برکت از میان ما رفته، باران به موقع نداریم. من بلدم حرفای روشن فکر ما آبانه بزنم برای وجهه خودم تو جامعه، والله از خدا میترسم، یقین دارم این حرفا رو خدا دوست داره میگم. حالا جامعه بگه امول حرفای قدیمی میزنه، بذار بگن اینا روایته، اینا بیان معصومینه، میگه وقتی رحم تو شما رفت خدا هم رحم از شما برمیداره، باران به موقع رو دیگه نمیفرسته، برکت رو میگیره، صبح تا شب میدویم یا درآمد حلال گیرمون نمیاد یا میان توفیق خوردن با آسایش رو نداریم، سر سفره دعوامون میشه، همون غذایی رو که کلی زحمت کشیده ایم با یک تجملی هم تهیه کرده ایم بشینیم یه غذای خوب بخوریم، چه آهی دنبال ما بود، چه چشم حسرتی به ما دوخته شده بود، چه مظلومی الان نیاز به ما داشت که اینجوری شده وضع ما که همین لقمه هم سالم از گلوی ما پایین نمیره. پس عهد که میبندیم پابند باشیم، اگرم نتونستیم بگذریم و گذشت کنیم. سوم، عهد با خودمون، عهد با خدا، عهد با مردم، عهد با خودمون. عهد با خودمون چیه؟ شده هفته یک بار شب جمعه است، یک نیم ساعت، یک ربع، یک گوشی بشینیم بگیم من باید تا شب جمعه آینده این مقدار کار خوب انجام بدم، عهد با خودم ببندم، هفته بعد ببینم این کار رو کردم یا نکردم، اگه نکردم به خودم بگم خب وقتی خودت داری سر خودت کلا میذاری چه انتظار داری دیگری سرات کلا نذاره؟ اینو نشستی فکر کردی قبول کردی این کار خوبه؟ اگه قبول نکردی چرا عهد بستی؟ چرا بی خودی عهد بستی؟ یعنی این شب جمعه بشینیم با خودمون فکر کنیم من میتونم تا شب جمعه آینده دست بیچاره رو بگیرم، میتونم یه اختلافی رو حل کنم، میتونم یه دل شکسته ای رو شاد کنم، میتونم یه بیچاره ای رو که امروز به من خبر دادن خواستگار اومده برای دخترش، آبرو داره به اندازه آبروش نمیتونه میوه و شیرینی جلو خواستگارا بگذاره، خواستگار دخترشو جواب میکنه، خدا تکلیف ما چقدر سنگینه، چقدر وظیفه به عهده ماها میاد که در این راستا انسان بخواد لااقل دل یه بنده خدایی رو شاد کنه. در همین ایام من این تشکر رو بکنم از کسی که الان اینجا تشریف داره این کارو کرده، خدا جزای خیرش بده. شب عاشورا گفتم من میخوام روز عاشورا اطعام کنم، گفتم میخوای یه کار خوب بکنی؟ گفت چیه؟ گفتم چند تا گوسفند؟ گفت 5 تا گوسفند الان آماده کردم. گفتم برو همین امشب بکش، بسته بندی بکن، تو فریزر بگذار، فردای عاشورا یا پس فرداش به شما میگم ببر کجا. برد در خانواده ای که یک پدر 6 دختر داره، یک زن پیر، نوناور این خانواده، این یک بنده خداست که وقتی یک بسته گوشت به در خانه داده بود خیال میکرد یه آپارتمان سندشو بهش دادن، گفته بود 2 ماه تو این خونه گوشت مصرف نشده و این گوسفندو کشتن بردن در خونه. خواهی یه لبخند این بنده خدا بزنه، شما تصور کنی تو خونتون امشب سر سفره این بنده خدا یه غذای گوشتی اومد، بچه هاشون خوشحال شدن غذا خوردن، چه لذتی از این بالاتر؟ خب من میتونم تا هفته دیگه این کارو بکنم، خب بکنم این کارو، میتونم یه نوشته ای بنویسم 4 نفر رو آگاه کنم، بکنم این کار رو، عهد ببندیم. اما ببینیم عهد و عمل میکنیم یا نه. اون وقت اینجا حالا جمع‌بندی کنم دیگه، وقت اجازه نمیده. او کلما آهدو عهدن، هر زمانی که آهدو، اینجوری نیست، پیمان بستن، عهدن، یه عهدی را نبذهو فریقون منهم، یه دسته از اینا انداختن پشت سر، ول کنید آقا، این شب جمعه احساسی شدم، عاطفی شدم، بین خود و خدای خودم یه عهدی بستم، فردا روز از نو، روزی از نو، دنبال مشغله های روزمره خودم. کی حوصله ی حرفا رو داره؟ فریقن بل اکثرهم لا یؤمنون. خدا میفرماد بله همینجوره، اکثرا اینجوری هم. خدا داره خبر میده اکثر اینا اینجوری هم، ایمان بی حرفا نمیارن، اما خوشا به حال اون اقلی که بیدار میشود. اون وقت اولا در همین دنیا والله خیلی لذت داره، در همین دنیا خیلی لذت داره، لذت هایی که تو این دنیا میبره، اما بهترین لذت هاش از کجاست؟ اون لحظه ای که دیگه امیدش از اطرافیا و همه جا قطع شد، داره جون به جون آفرین تسلیم میکنه، عنایت علی و اولیای علی رو میبینه. گفتن که اینجوری نقل شده وقتی اومدن بدن ابدان مطهر شهدای کربلا رو دفن کنن، بنی اسد اومد، امام سجاد علیه السلام با قدرت ولایت تکوینی خودش رو به کربلا رسوند، ابدان رو مشخص کرد، اومدن برای بدن آقا ابی عبدالله، بدن خیلی آسیب دیده بود، گفتن بوریایی بیارید، بوریا آوردن که بدن تو بوریا بگذارن. خب شمشیر، نیزه، خنجر خیلی خورده، اما داره اینجوری که کسی به امام عرض کرد که آقا جون یه زخمی تو شانه آقا ابی عبدالله هست، این کهنه است، این شمشیرام که بهش خورده هنوز جاش معلومه، این زخم جدید نیست، این زخم چیه؟ امام سجاد فرموده باشن اون جای تناب زنبیلیست که شبها نونو پر میکرد تو زنبیل به محله فقرا میبرد، از بس این تناب به شونه پدرم کشیده شده بود، این سیاهی ورم زخمگونه مال اونه که روز عاشورام در میان همه زخمها خودشو نشون داده باشه. این لذت دنیاییشه که ائمه ما این کارا رو میکردن، ما هم بیام یه عهد ببندیم تا هفته بعد یه دلی رو شاد کنیم، این دل شاد کردن اول از خانوادمون شروع کنیم، مردی یه زمینه فراهم کن زن بچه شاد بشه، زنی یه زمینه فراهم کن شوهر و بچه هات شاد بشن، همسایه یه کاری بکن همسایه شاد بشه، تو بازار یه کاری بکن دیگری شاد بشه، تو اداره یه کاری بکن. امشب جمعه عهد ببند، من این هفته تو اداره هر بنده خدایی به من مراجعه میکنه یه کاری بکنم شاد از این اداره بره بیرون. اون وقت هفته بعد ببین عهد تو عمل کردی یا نه. بل اکثرهم لا یؤمنون، قرآن میگه اکثر اینجوریان. اما اونجا فرمود و قلیل و مما عبادیه شکور، اون بندگان شاکر الهی، اون عده اندکن، اون وقت اون عده اندک به کجا میرسن؟ والله خود آرامشی که در همین زندگی دنیوی اینا در اثر حرکت به سوی معنویت پیدا میکنن عالیست. یعنی انسان پیش وجدان داریم خدا، شما الان ببینید تو بحثای روانشناسی عجیب رو این تاکید میکنن عذاب وجدان، یک واقعیتیست الان تو عالم وجود داره، بسیاری از متفکرین دارن روش بحث میکنن، مثلا طرف زدی یکی رو کشته فرار کرده رفته، کسی دیگر رو اشتباهاً به عنوان قاتل گرفتن عنقریب میخوان اعدامش بکنن، عذاب وجدان به قدری طرف رو منقلب کرده دوان دوان میاد اونجا میگه اونو اعدام نکنید من قاتلم، ممکنه کشته بشه، چیه؟ عذاب وجدانه. میگه وقتی به وجدانم مراجعه میکنم منو رنج میده، آخه من انسانم، من شرف دارم، شرف. خب حالا رو شرف انسانی عهدایی که میبندیم عمل نمیکنیم، وجدانمون عذابمون نمیده، نباید متاثر باشیم. پس یک بکوشیم عهدی که میبندیم عمل کنیم. حالا اجازه میدید یه حاشیه برم؟ چون به من گفتید بالاخره همه بحثا رو برمیگردونم هی به علی و آل علی، چه بکنم خدا کرده، میخوام یه تیکه برگردونم. در قرآن کریم داره که الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله بهی ایوصل، کسانی که نقض عهد کردن، عهد بسته بودن، عهد خدایی رو، عهد رو شکستن، اون میثاقی که با خدا داشتن زیرش رو زدن، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع رابطه کردن با اونایی که خدا دستور داده بود با اونها رابطه برقرار کنن. امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی این آیه رو میخوندن میفرمودن این عهد ما بودیم و این که بنا بود متصل باشن قطع کردن ماها بودیم، خدا امر کرده بود بیان در خانه ما، اما چگونه آمدن؟ امام سجاد علیه السلام وقتی از سفر شام برگشتن به حضرت عرض کردن آقا سفر چگونه بود؟ این جمله آتش به قلب شیعه میزنه، هر انسانی. حضرت فرمودن انقدر به شما بگم، اگر پیغمبر در تمام 23 سال دوران بعثتش میگفت به اهل بیت من ظلم کنید، بیشتر از اینی که در این سفر به ما کردن نمیشد. و حال اینکه تمام این 23 سال پیغمبر گفته بود به اهل بیت من محبت کنید، چجوری کردن؟ بذارید همینجا حالا روزه بخونم. چگونه اذیت کردن کاروان ابی عبدالله رو به عنوان اسیر؟ الا این روزا کجان؟ این روزا نزدیکی های دروازه شامن دیگه، دارن به عنوان اسیر میبرن. اونجوری که در کتب نوشتن، در مقاتل نوشته است، من نقل قول میکنم، تا به این میزان شب بود اینا رو وارد کوفه کردن، شبه، برای اینکه هم تحقیر بکنن هم امنیت شهر رو بیشتر حساب کرده باشن، گفتن دروازه شهر رو ببندید، امشب اینا رو پشت دروازه شهر نگه دارید، فردا صبح اینا رو وارد کوفه بکنید. اون شب پشت دروازه شهر نگه داشتن. دستور دادن برای نگهبانها و مأمورین دولتی چادر بزنن که اینها در زیر سایبان و چادر باشن، اما اهل البیت را زیر آسمان پشت در نگه داشتن. از این بدتر بگم، دستور دادن اینا چون تو میدان جنگ بودن، جنگیدن، خستن، از راه رسیدن، احتیاج به غذای گرم دارن، غذای گرم معطر برای اون نگهبانا آوردن که بوی غذا هم فضا رو گرفته بود، اما به اهل البیت نون خشکیده ای دادن به گمان این که این گونه تحقیرها اونها رو از نظر روحی و شخصیتی تضعیف میکنه، تا این گونه برخورد. حالا وقتی وارد بازار کوفه کردن فرداش باز برای تحقیر از پشت بامها نان و خرما به عنوان صدقه میندازن که اینها اسرای گرسنه هستن، اما زینب کبرا وقتی شروع کرد خطبه رو خوندن، یه زمان دیدن که زینب رو نمیتونن ساکت کنن. از عصر عاشورا که ابی عبدالله اومد با زینب خداحافظی کرد، رفت کنار گودار قتلگاه، شاهد حجمه بود، دیگه زینب حسینش رو ندیده. عشق و علاقه‌ای که بین زینب و حسین هست این رو هم داشته باشید. حالا زینب داره خطبه میخواند و بازار کوفه رو به هم ریخته، یه وقت دیدن که صدای زینب عوض شد، داره یه جور دیگه حرف میزنه. سر بریده ابی عبدالله را در مقابل کجاوه زینب قرار دادن، دختر خردسال ابی عبدالله تو بغل زینبه. کجاوه ها یه جوریست که وقتی قسمت پایینش بچه ها بشینن از روزنه بالا نمیتونن ببینن. ندید چیه؟ یه وقت دید که عمه صحبتش عوض شد، انگار خطبه نمیخونه، داره با یک محبوب و معشوق صحبت میکنه. یه دفعه از تو کجاوه سرشو بالا گرفت، عمه جون چی شد صحبتت عوض شده؟ شاید زینب کبرا دختر رو بلند کرده باشه و از روزنه سر بریده پدر رو به او نشون داده باشد و گفته باشد حسین جان اگر با من سخن نمیگویی با این دختر خردسالت سخن بگو. نقل شده از اونگونه که نوشتن زینب به سر بریده ابی عبدالله عرض کند برادرم میدونستم کشته میشی، میدونستم کربلا و این قضایا رو، اما دیگه نمیدونستم سر بریدت رو جلو من قرار میدن، سر تو بریده و سر زینب سالم. میگن نمیدونیم سر رو به محمل زد یا بی خود شد سر به محمل خورد. انقدر میگن میدونیم وقتی شطور زینب حرکت کرد از محمل زینب خون تازه شروع کرد جاری شدن. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی زیارتکم السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.